سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سید رسول موسوی معاون وزیر خارجه ایران میگوید مسئله پناهجویان با ضدیت با پناهجویان، آباد کردن دیوارها در سرحدات و اقدامات غیر انسانی حل نمی شود. آقای موسوی این سخنان را دیروز بعد از آن بیان کرد که در روزهای اخیر خبرهای زیاده در مورد رفتار نامناسب با پناهجویان افغان در ایران به نشر رسیده است. آقای موسوی در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته که تا زمانی که فقر و بی‌عدالتی باشد مهاجرت هم خواهد بود. معاون وزیر خارجه ایران همچنان گفت مهاجرت یک مشکل جهانی است. او نوشته که حکومت‌ها نتوانستند که با ساختن دیوارها، ایجاد سیاست‌های شدید در برابر پناهجویان و رفتار غیر بشری با مهاجرین این مشکل را حل کنند. رئیس جمهور منتخب ایران مسعود پزشکیان در جریان کمپاین انتخاباتی خود گفته بود که در امتداد سرحدات کشورش با افغانستان دیوار خواهد ساخت. یک تعداد مقامات ایرانی میگویند که کار را برای ساختن دیوار در امتداد سرحدات افغانستان آغاز کردند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در کوتل ربات ولایت سمنگان دست کم 6 نفر کشته شدند. در بین کشته شده ها 2 زن، 3 مرد و 1 کودک شاملند که همه باشندگان ولایت بلخ بودند. مقامات محلی طالبان و رسانه ها گفتند که حادثه زمان رخ داد که یک موتر کرولا با یک لاری تصادم کرد. در تقریبا 2 روز گذشته بیش از 40 نفر در حوادث ترافیکی در افغانستان کشته شدند. علت اکثر حوادث ترافیکی خرابی راه و به احتیاطی رانندگان خوانده شده است. امین گنداپور وزیر اعلای ایالت خیبر پختونخوا دیروز جمعه به اعتراض کنندگان در بنو گفت که به هیچ نوع عملیات نظامی در تمام صوبه اجازه نخواهد داد. اکثر سیاستمداران و احزاب سیاسی خیبر پختونخوا مخالف آغاز عملیات نظامی در اینجا می باشند. حکومت پاکستان و اردوی این کشور گفته است که یک عملیات گسترده را به نام عزم استحکام آغاز کردند. گنداپور در صحبت با اعتراض کنندگان گفت که جلوی داخل شدن قوای امنیتی به خانه های مردم و در جریان آن دستگیر شدن افراد بیگناه را متوقف خواهند کرد. او افزود دیگر به افراد مسلح اجازه فعالیت دادن نمی شود و تنها به پلیس اجازه داده خواهد شد که امنیت مردم را حفظ کند. در ربع دوم سال جاری رشد اقتصادی امریکا نسبت به پیشبینی ها سریع تر بوده است. همزمان با این درجه تورم یا انفلاسیون هم کمتر شده که در نتیجه آن انتظار می رود که بانک مرکزی این کشور در ماه سپتامبر سود بانکی را کاهش بدهد. نظر به ارقام دفتر تحلیل اقتصادی وزارت تجارت امریکا که 25 جولای نشر شد، در ربع دوم سال جاری تولید ناخالص ملی در مقایسه با عین مهلت سال گذشته 2.8% بیشتر است. نظر به معیارهای بانک مرکزی امریکا، درجه رشد اقتصادی در حدود 1.8% بوده است. یکی از فاکتورهای مهم ثبات کاری و ایجاد فرصتهای دوامدار خوانده شده است. هرچند بیکاری در مقایسه با 2 سال گذشته به بلندترین درجه رسیده، اما با آن هم از حدود 4% بیشتر نیست. یک کارمند استخبارات نظامی کوریای شمالی به دسیسه هک کردن کامپیوترهای شفاخانه ها، ناسا و مراکز نظامی امریکا متهم شده است. حکومت امریکا برای پیدا کردن رد این شخص 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده و گفته است که وای برای دزدی حدود 17 گیگابایت معلومات تلاش کرده است. همزمان با این، گروه مشورتی مشترک امریکا، کوریای جنوبی و بریتانیا اعلام کرده که هکران مربوط به استخبارات کوریای شمالی در 3 کشور به شمول هند و ژاپن بر ادارات صحی، نظامی و صنعتی حمله کردند. شخص مورد نظر امریکا ریم جونگ هاوک خوانده شده که به کار کردن برای استخبارات نظامی کوریای شمالی در پیونگیانگ متهم است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. یک عضو حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان امریکا می گوید یک لایحه را برای تصویب به کانگره سپرده که در آن خواسته شده که طالبان به حیث یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شده و جلو به رسمیت شناخته شدن حکومت آنها گرفته شود. استقبال تاجران و محصلان افغان از آغاز صدور ویزا از سوی هند. هندوستان بعد از 3 سال وقفه تصمیم گرفته که روند صدور ویزا به افغانها را آغاز کند.
هند یکی از شریکای بسیار بزرگ تجارتی افغان هستند. کار خوب است، ما ای را استقبال میکنیم و اگر این کار صورت بگیره و ویزا آزاد شود واقعا تجارت ما رونق میگیره.
برخی رسانه های جرمنی گزارش داده که شمار از خانواده های پاکستانی با استفاده از نام و هویت افغان ها و بهره‌گیری از برنامه پذیرش پناهجویان افغان به جرمنی انتقال داده شدند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید شمار افرادی که در جریان مهاجرت به یک کشور جهان در سال 2023 جان خود را از دست دادند بیشتر از هر سال دیگری بوده است. یکی از آگاهان امور مهاجرت می گوید
کسانی که می خواهند مهاجرت کنند باید آگاهی کامل در مورد مسیر سفر، افرادی که با آنها سفر می کنند، بودجه سفر و جاهایی که توقف می کنند و حتی در مورد سیاست های کشورهای میزبان باید اطلاعات کافی داشته باشند.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. یک عضو حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان کانگرس امریکا می گوید یک لایحه را برای تصویب به کانگرس سپرده که در آن خواسته می شود که طالبان به حیث یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شوند و از این طریق جلوه به رسمیت شناخته شدن حکومت آنها گرفته شود. از سوی دیگر یک عضو حزب دموکرات مجلس نمایندگان کانگرس هم گفته که اقدامات سرکوب کننده طالبان علیه زنان افغان بیشتر شده که به گفته او این رفتار طالبان می تواند تبعیض یا اپارتاید جنسیتی به حساب رود. اما طالبان می گویند که در نظام آنها تمام حقوق زنان طبق شریعت اسلامی تامین شده است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
نانسی مس یک عضو مجلس نمایندگان کانگرس امریکا روز پنجشنبه یک لایحه را به کانگرس پیشنهاد کرد که هدف از آن شناختن طالبان به حیث یک سازمان تروریستی خارجی می باشد تا مانع به رسمیت شناختن نظام آنها در افغانستان شود. با گفته این عضو جمهوری خواه کانگرس امریکا هدف از لایحه قانون این است که یک پیام واضح فرستاده شود که امریکا به یک نظامی که با گفته وی توسط تروریستان کنترل می شود مشروعیت نمی دهد. در اعلامیه‌ای که توسط دفتر خانم مس به نشر رسیده گفته می شود تقاضای آزادی و عدالت این است که هر نوع ظلم و جبر را رد کند و این لایحه ضمانت می کند که امریکا هیچگاه رژیم به گفته او تروریستی طالبان را به رسمیت نمی شناسد. او همچنان خواست که مجلس نمایندگان لایحه پیشنهادی وی را تصویب کند و جلو به رسمیت شناختن طالبان را بگیرد. حکومت طالبان هم اکنون هم توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما یک تعداد از کشورها بدون آن که نظام آنها را به رسمیت بشناسند با آن تعامل میکنند. اگر این لایحه تصویب شود وزارت خارجه امریکا مکلف خواهد بود که طالبان را همچون حکومت حامی تروریسم و یک تنظیم دهشتگر خارجی معرفی کند. قبل از این یک تعداد زنان افغان از جامعه جهانی خواسته بودند که برای جلوگیری رفتار تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان گام‌های عملی علیه آنها بردارند. یک فعال حقوق زن دیوا پتنگ در این مورد به رادیو آزادی گفت
هر یک نشستی که صورت میگیره و به باره خانمای افغانستان یک کار مثبت است که از طریق گفتگو ما بتانیم به یک نتیجه بهتر برسیم. خب متاسفانه در وضعیت زندگی خانمای که در افغانستان هستن ما کدام تغییرات مثبت ندیدیم. توقعی که خانمای که در افغانستان هستن که وادارن و میخواین که اقلن این رقم نشست ها بر از یک امید ببخشن.
از سوی دیگر یک عضو حزب دموکرات کانگرس چین شاهین گفته که اقدامات سرکوبگرانه طالبان بر علیه زنان افغان بیشتر شده و به این ترتیب چنین اقدامات طالبان میتواند تبعیض یا اپارتاید جنسیتی شناخته شود. او به صدای امریکا گفت تا زمانی که طالبان با زنان چنین رفتار می کنند حکومت آنها نباید به رسمیت شناخته شود. خانم شاهین افزود او تلاش می کند که برای کاندیدان ریاست جمهوری امریکا اهمیت موضوع زنان افغانستان را روشن نماید. بعد از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده و زنان از کار در اکثریت ادارات دولتی و غیر دولتی محروم شدند. حکومت طالبان همچنان مانع بسیار فعالیت های مدنی در این کشور شدند. در همین حال قرار است روز سه‌شنبه این هفته کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان کنگره آمریکا درباره وضعیت زنان و دختران افغان بحث نماید. این کمیسیون گفته است که در تقریبا 3 سال گذشته بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت زنان در افغانستان بسیار بد شده است. حکومت طالبان تا حال در مورد این سخنان اعضای کنگره آمریکا چیزی نگفتند، اما در گذشته تاکید نمودند که در افغانستان تمام حقوق مردم به شمول زنان طبق شریعت اسلامی تامین شده است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا گفته که زنان و دختران افغانستان از سوی طالبان با تبعیض منظم جنسیتی روبرو می باشند. به گفته اتحادیه اروپا تخطی منظم طالبان در بخش آزار و اذیت زنان ممکن است سبب جنایات بشری شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه هند میگوید که صدور ویزا را برای افغانها از نو آغاز میکند. این تصمیم هندوستان بعد از 3 سال وقفه از سوی یک تعداد افغانها استقبال شده است. وزارت خارجه هند در وبسایت خود نوشته که درخواست ویزا برای سفر به این کشور از طریق آنلاین صورت میگیرد. تا قبل از سقوط نظام جمهوری در افغانستان یک تعداد افغانها برای تحصیل، تجارت و درمان به هند می رفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک تعداد تاجران و محصلان افغان از این اعلان هند که صدور ویزا به افغانها را از نو آغاز می کند استقبال کردند. هند تقریبا 3 سال پیش در 15 ماه آگوست سال 2021 که طالبان قدرت در افغانستان را به دست گرفتند، نه تنها اینکه سفارت خود را در کابل بست، بلکه صدور ویزا به افغانها را از طریق آنلاین هم متوقف ساخت. اکنون وزارت خارجه هند اعلان کرده که صدور ویزا به افغانها را از سر گرفته است. رندین جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری گفت حکومت این کشور صدور ویزا را بعد با افغانستان آغاز کرده. آقای جسوال بر رابط دامدار بین هند و افغانستان تاکید نموده اظهار داشت که کشورش با مردم افغانستان رابط تاریخی دارد. بعد از سقوط حکومت جمهوری در افغانستان، هند در کابل سفارتخانه خود را بست، ولی در حدود 2 سال بعد یک تیم تکنیکی را دوباره به سفارت فرستاد. در نتیجه بسته شدن سفارت هند و متوقف شدن صدور ویزا به افغانها، صدها محصل افغان که در سال 2021 برای سپری کردن تعطیلات تابستانی به افغانستان برگشته بودند، در افغانستان ماندند و تعلیم آنها نیمه تمام ماند. حالا که هند از آغاز دوباره صدور ویزا سخن میگوید، یک تعداد محصلین افغان برای دوام تحصیل امیدوار شدند. وحید الله استانگزی یکی از این محصلین بود. نام برده میگوید در هندوستان دوره ماستری خود را پیش ببرد و 3 سال می شود که انتظار ویزای هند بود و حالا از این اقدام هند استقبال میکند.
از ما در ماستری درسونه پا آخر سمستر که پاتی دی نوکه چه در هندوستان هیواد در ویزه پروسه شروع کردی وی منگ هرکلائی که او دا یو مثبت گام ده.
گفته می شود که مانند وحید لایستانکزای تحصیل دست کم 1600 محصل افغان در هند نیمه تمام مانده است. خانجان الکوزای عضو رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم میگوید که صدور ویزای هند برای افغانها بسیار مهم است، زیرا هند در منطقه یک شریک مهم تجارتی افغانستان می باشد.
هند یکی از شریکای بسیار بزرگ تجارتی افغان هستند و بسیار مشکل برای ویزا پیدا شده بود در 3 سال که تجارت ما هم کم شده، واردات و صادرات ما و تاجر ما رفته نمیتنه. دمی اواخر وزارت خارجه ما اعلان کرده که هند علاقمند هستند که ویزا را بتن و ویزا را آزاد بسازه. کار خوب است، ما ای را استقبال میکنیم و اگر این کار صورت بگیره و ویزا آزاد شوه، واقعا تجارت ما رونق میگیرن و مشکلات که ما در میوه خشک و تازه داریم انشالله حل خواهد شد.
امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان با جی پی سنگ یک مقام بلند رتبه وزارت خارجه هند در کابل ملاقات کرده و در جریان آن تقاضا نمود که صدور ویزای هند برای افغان‌ها مثل گذشته شروع شود. متقی ویزای هند را برای محصلان و تجار افغان بسیار مهم خوانده بود. قبل از سقوط نظام جمهوری یک تعداد افغان‌ها برای معالجه هم به هند می‌رفتند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. سرپرست ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان می گوید که همه کارمندان به گفته او نامطلوب نظام قبلی را از این اداره برکنار کرده است. عبدالحق وسیق روز پنجشنبه در مراسم در کابل همچنان کارمندان پیشین امنیت ملی را به ارتکاب اعمال به گفته او وحشیانه علی مردم افغانستان متهم کرد. برخی از کارمندان برکنار شده ریاست امنیت ملی پیشین با رد این اتهامات مدعی اند که افراد مربوط به طالبان پس از فراگیری مسائل مسلکی از کارمندان قبلی به جای آنان در این اداره مقرر شدند. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
سرپرست ریاست عمومی استخبارات طالبان تایید کرد که پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان تمامی کارمندان به گفته او نامطلوب نظام‌های قبلی ریاست امنیت ملی را برکنار کرده است. عبدالحق وسیق در جریان مراسم زیر نام قدردانی از نیروهای طالبان به روز پنجشنبه در کابل مدعی شد که در تمام نظام‌های پیشین اداره استخبارات اقدامات به گفته او وحشیانه انجام می‌داد و دستگیری‌های خودسرانه، اختطاف، آزار و اذیت، شکنجه، ترور مردم، جاسوسی برای بیگانگان، فراهم ساختن زمینه برای کشتار مردم، ایجاد ترس در بین مردم و مجبور کردن آنان به پذیرش نظام‌ها از وظایف استخبارات بوده است. ادعاهای کنون حکومت طالبان و خصوص ریاست استخباراتشان با آنها متهم است. وسیق افزوده که اما با به قدرت رسیدن حکومت طالبان به این همه مسائل نقطه پایان گذاشته شده است.
به این همه نقطه پایان گذاشته شد. حالا ارگان استخبارات از وجود تمامی افراد نامطلوب که در نظام‌های قبلی دست به چنین اعمال می‌زدند تصفیه و پاکسازی شده است.
دو کارمند برکنار شده امنیت ملی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدای اصلیشان در گزارش نشر شود در صحبت با رادیو آزادی با رد این اتهامات گفتند که افراد مربوط به طالبان پس از فراگیری مسائل مسلکی از کارمندان قبلی به جای آنان در این اداره مقرر و آنان را از وظایفشان برکنار شدند.
تکنیکی ریاست و چیستوکو
افرادی که در ریاست‌های تکنیکی بودند آنها را به مدت 1 تا 1.5 سال حفظ کردند و معلومات و کارهای تکنیکی را از آنان فرا گرفتند و سپس به جای آنان اشخاص همفکر خود را آوردند و استخبارات را کاملا از این کارمندان تصفیه کردند.
استخبارات دیتل تخلیه کرد.
ادعای که چند میلیون جاسوسی کشورهای خارجی بودند سراسر یک اتهام است.
رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی در جمهوری پیشین مدعی است که طالبان به جای تعداد از کارمندان امنیت ملی پیشین که آنان را به اجبار خانه نشین کردند، کارمندان سازمان استخبارات پاکستان یا ISI را جایگزین کردند. آقای نبیل در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ارگان امنیت ملی افغانستان در مجموع بین 20 تا 30 هزار تن از کارمندان اپراتیفی اداری لوجستیکی و عملیاتی نظامی وظیفه داشتند.
جایگزینی تعداد زیاد کارمندان افغان با نیروهای خارجی و یا هم کارمندان خارجی پیامدهای وسیع و نگرانان کننده برای امنیت و حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ما دارد.
عبدالحق وسیق سرپرست ریاست استخبارات طالبان همچنان مدعی شده که هیچ گونه دستگیری، شکنجه و ترور خودسرانه از سوی این اداره حکومت طالبان وجود ندارد، بلکه به گفته او همه امور و رسیدگی ها بر اساس قوانین شرعی انجام می شود. این در حال است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته شماری از سازمان های بین المللی و حقوق بشری اداره استخبارات طالبان را به بازداشت های خودسرانه، قتل های فراقانونی، ناپدید ساختن اجباری و شکنجه شمار از نظامیان پیشین، فعالان حقوق بشر، معترضان، خبرنگاران و سرشهروندان متهم کردند. برخی از افراد بازداشت شده به ویژه زنان معترض حتی ادعا کردند که در ریاست‌های استخبارات طالبان مورد شکنجه و همچنان آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. برخی رسانه های جرمنی گزارش داده که شماری از خانواده های پاکستانی با استفاده از نام و هویت افغانی و بهره‌گیری از برنامه پذیرش پناهجویان افغان به جرمنی انتقال داده شدند. مجله سیس روی جرمنی با استناد به اسناد محرمانه وزارت خارجه این کشور که بعد دسترس این مجله قرار گرفته گفته که ممکن است ماموران مخفی پاکستانی از این درک وارد جرمنی شده باشند. آنچه آنالنا بایربوک وزیر خارجه جرمنی رد می کند. برخی خانواده های افغان در پاکستان که منتظر دریافت نامه پذیرش از سوی جرمنی هستند این موضوع را نگران کننده می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از خانواده های پاکستانی با نام و هویت افغانی و استفاده از برنامه پذیرش پناهجویان افغان به جرمنی انتقال داده شدند. این موضوع را شماری از رسانه های جرمنی گزارش داده است. مجله سیس روی جرمنی روز پنجشنبه 25 جولای در گزارش با استناد به برخی اسناد محرم وزارت خارجه این کشور گفته که این وزارت ممکن است ماموران مخفی پاکستانی را به عنوان بخشی از برنامه پذیرش مهاجران افغان به جرمنی آورده باشد. بر اساس گزارش سیسرو، سفارت جرمنی در اسلام آباد به وزارت خارجه جرمنی در مورد هویت یک خانواده 7 نفره که ادعا می کردند افغان هستند و قبلا نامه پذیرش از دولت فدرال جرمنی دریافت کرده بودند هشدار داده است. مجله سیسرو گفته که پدر این خانواده 7 نفری که گفته می شود 5 تنشان به جرمنی انتقال یافتند ادعا کردند که قبلا با اردوی استرالیا در افغانستان همکار بوده است. مجله در ادامه نوشته که این خانواده می تواند مامورانی باشند که توسط سرویس اطلاعاتی پاکستان با یک پرواز چارتر سازماندهی شده توسط دولت فدرال به جرمنی آورده شده باشند. اما آنالنا بایربوک وزیر خارجه جرمنی روز پنجشنبه در بازدید از یک شرکت دفاعی در شهر فلنسبورگ در شمال جرمنی در پاسخ به پرسشی در مورد این گزارش این موضوع را رد کرده و گفته که همه متقاضیان تحت بررسی‌های امنیتی کامل قرار می‌گیرند. اما بایربوک در مورد موجودیت این خانواده پاکستانی که خود را افغان معرفی کرده و به این کشور رفته چیز بیشتری نگفته است. با این حال برخی از خانواده‌های افغان در پاکستان که منتظر دریافت نامه پذیرش از سوی جرمنی هستند این موضوع را نگران کننده می‌دانند. یک تن از مهاجران افغان در اسلام آباد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و خواستار تغییر صدایش بود به رادیو آزادی گفت:
این برگشت میکنن به صفات افغانی یار انتقال میده و علی کسایی هست که کیسایشان مونده پروسس نمیشه همچه اشخاص پروسس میشه. ما در چندین در تا در بایومیتریک در چندین جاهای دیگه که من رفتم اکثرا 5-6 افغانه را که من دیدم کلان تالار پاکستانی کر بود و اجازه تلفون نمیت اگرانی من تصمیم داشتم که همچه کار کنم و یک ویدو بگیرم و بگویم هم که ببینین که بخواهم مهاجرین افغان در یک وضعیت نامناسب در یک حالت بد قرار دارن. یعنی من تصمیم داشتم که موضوع رسانه‌ای بسازم و همچه یک ویدو بگیرم.
یک تن دیگر از مهاجران افغان در پاکستان که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود و پرونده مهاجرتش اخیراً از سوی جرمنی رد شده با ابراز نگرانی از این موضوع به رادیو آزادی گفت:
آلمان دولت باید دیتا متوجه اوسی چی پاکستانیان
دولت حکومت جرمنی باید متوجه این موضوع باشد که پاکستانی هویت افغان را گرفته به جرمنی میرسد. اما مایی که در حقیقت با تهدید و خطر روبرو هستیم هنوز به سرنوشت مانده. ما از حکومت جرمنی میخواهیم که به این موضوع توجه کند و ما را به جرمنی منتقل سازد.
او حق افغانان چی در گواخ لندیدی آلمان تا انتقال کری.
این در حال است که حکومت جرمنی در وعده پذیرش خود با شماری از پناهجویان افغان تجدید نظر کرد. شبکه خبری ARD جرمنی در ماه سرطان سال روان گزارش داده بود که این کشور برخلاف تعهد خود درخواست پناهندگی شماری از افغانها را رد کرده که پیش از این برایشان وعده پذیرش داده بود. این تصمیم پس از کشته شدن یک پلیس از سوی یک پناهجوی جوان افغان در شهر منهایم جرمنی گرفته شد. حکومت جرمنی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تعهد کرده بود که پس از پایان سال 2022 ماهانه 1000 پناهجوی افغان در معرض خطر را به جرمنی منتقل کند. اما نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی پس از آن گفت که طبق وعده‌های داده شده تعداد کمتری از پناهندگان به جرمنی منتقل شدند و علت این کار بررسی‌های امنیتی بیشتر است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید شمار افراد که در جریان مهاجرت به کشور جهان در سال 2023 جان خود را از دست دادند بیشتر از هر سال دیگری بوده است. IOM ناوقت روز پنجشنبه در گزارش سالانه‌اش افزوده که بیشتر این تلفات مربوط افغانستان و پس از آن میانمار می شود. آگاهان امور مهاجرت، ساده سازی راه های مهاجرت قانونی کشورهای مهاجرپذیر را راه حل برای کاهش تلفات مردمی از این درک می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید افغانستان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که بیشترین تعداد مرگ و میر مهاجران را در سال 2023 داشته است. این سازمان نوقت روز پنجشنبه 25 جولای در گزارش سالانه‌اش گفته که در کل شمار افرادی که در جریان مهاجرت به یک کشور جهان در سال 2023 جان خود را از دست دادند بیشتر از هر سال دیگری پس از 2014 بوده است. به گفته IOM 1568 تن در کشورهای آسیا اقیانوسیه یا آسیا پاسفیک در راه مهاجرت در سال 2023 یا جان باخته یا ناپدید شدند که افغانستان با داشتن 1078 تن از آنان دارای بیشترین تلفات و میانمار با داشتن 436 تن تلفات پس از آن قرار داشته است. سازمان بین المللی مهاجرت تعداد افراد جان باخته و ناپدید شده در سال 2022 در مسیر مهاجرت را 1.183 تن گفته است. سازمان بین المللی مهاجرت در این گزارشش همچنان گفته که افغانان بیشترین تلفات را در مسیر زمینی بین افغانستان و ایران داشته و تعداد قابل توجهی نیز در مسیرهای دریای خلیج بنگال و دریای آندامان اتفاق افتاده است. سازمان بین المللی مهاجرت همچنان گفته که جنسیت و گروه سنی 73% از این جانباختگان مشخص شده که 80%شان مردان، 10% این قربانیان زنان و 10% دیگر هم کودکان بودند. این در حالی است که مهاجران افغان نیز حکایت‌های وحشتناک از این گونه رویدادها دارند. سعادت امانی یک باشنده کابل میگوید دو برادر و دو پسر کاکایش حدود 2 سال پیش افغانستان را به گونه قاچاقی به مقصد سوئیس ترک کردند که 2 تن به مقصد رسیدند و 2 تن دیگر نه. به گفته او پس از 8 ماه از وقتی که زمان و عرفان برادر و پسر کاکایش ترکیه را به مقصد سوئیس ترک کردند، جسد یک پسر کاکایش را از یک سردخانه بلغارستان پیدا کردند، اما برادرش تا هنوز ناپدید است.
همراه قاچاق برای لعین که ما به تماس می شدیم می گفتند من پلیس گرفته اینا بندی سینما را 8 ماه 9 ماه بازی داد. بالاخره ما جنازه از کشور بلغارستان پیدا کردیم. ولی باز در پالیش که بیادری ما بود که به نام زمان اردوش ده این مسیر یک جای بود، این متاسفانه دیگه امو زنده و مرده این بچه بیخی فامیده نشد، گم شد که تا این سر روز امروز است.
شماری از آگاهان امور مهاجرت میگویند که ساده سازی سیاست‌های مهاجرت کشورهای مهاجرپذیر و پروتکل‌های کاری بین کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای توسعه یافته و مهاجرپذیر میتوانند در کاهش قربانیان مهاجرت‌های غیرقانونی نقش خوبی داشته باشند. مجیب الرحمن عطل استاد و پژوهشگر امور مهاجرت پوانتون نورنبرگ جرمنی اما میگوید در شرایط کنونی افغانستان این موارد برای افغانستان کمتر میسر است و افراد به گونه انفرادی نیست پیش از مهاجرت غیرقانونی برخی موارد را باید در نظر بگیرند. او به رادیو آزادی گفت
کسانی که میخواهند مهاجرت کنند باید آگاهی کامل در مورد مسیر سفر، افرادی که با آنها سفر میکنند، بودجه سفر و جاهایی که توقف میکنند و حتی در مورد سیاست‌های کشورهای میزبان باید اطلاعات کافی داشته باشند.
قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یک بار دیگر موج مهاجرت غیرقانونی افغانان به کشورهای مختلف افزایش یافت. این مهاجران بارها در گفتگو با رادیو آزادی تهدیدات امنیتی، افزایش بیکاری، چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر ابعاد گوناگون زندگی زنان و دختران، چون ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و ممنوعیت کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی را از دلایل انتخاب راه مهاجرت غیرقانونی عنوان کردند. اخیراً خسارات ناشی از آفات طبیعی نیز از دیگر عوامل مهاجرت افغانان خوانده شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. سید رسول موسوی معاون وزیر خارجه ایران میگوید مسئله پناهجویان با ضدیت با پناهجویان، آباد کردن دیوارها در سرحدات و اقدامات غیر انسانی حل نمی شود. آقای موسوی این سخنان را دیروز بعد از آن بیان کرد که در روزهای اخیر خبرهای زیاد در مورد رفتار نامناسب با پناهجویان افغان در ایران به نشر رسیده. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان در جریان کمپانی انتخاباتی خود گفته بود که در امتداد سرحدات کشورش با افغانستان دیوار خواهد ساخت. یک تعداد مقامات ایرانی میگویند که کار را برای ساختن دیوار در امتداد سرحدات افغانستان آغاز کردند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در کوتل رباط ولایت سمنگان دست کم 6 نفر کشته شدند. در بین کشته شده ها 2 زن، 3 مرد و 1 کودک شاملند که همه باشندگان ولایت بلخند. مقامات محلی طالبان بر رسانه ها گفتند که حادثه زمان رخ داد که یک موتر کرولا با یک لاری تصادم کرد. در تقریبا 10 روز گذشته بیش از 40 نفر در حوادث ترافیکی در افغانستان کشته شدند. امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا دیروز جمعه به اعتراض کنندگان در بنو گفت که به هیچ نوع عملیات نظامی در تمام صوبه اجازه نخواهد داد. اکثر سیاستمداران و احزاب سیاسی خیبر پختونخوا مخالف آغاز عملیات نظامی در این جامعه باشند. حکومت پاکستان و اردوی این کشور گفته است که یک عملیات گسترده را به نام عزم استحکام آغاز کردند. گنداپور گفته دیگر به افراد مسلح اجازه فعالیت دادن نمی شود و تنها به پلیس اجازه داده خواهد شد که امنیت مردم را حفظ کند. در ربع دوم سال جاری رشد اقتصادی امریکا نسبت به پیشبینی ها سریع تر بوده است. همزمان با این درجه تورم هم کمتر شده که در نتیجه آن انتظار می رود که بانک مرکزی این کشور در ماه سپتامبر سود بانکی را کاهش دهد. یکی از فاکتورهای مهم ثبات کاری و ایجاد فرصتهای دوامدار خوانده شده است. هرچند بیکاری در مقایسه با 2 سال گذشته به بلندترین درجه رسیده، اما با آن هم از حدود 4% بیشتر نیست. و یک کارمند استخبارات نظامی کره شمالی به دسیسه هک کردن کامپیوترهای شفاخانه ها، ناسا و مراکز نظامی امریکا متهم شده است. حکومت امریکا برای پیدا کردن رد این شخص 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده و گفته که وی برای دزدی حدود 17 گیگابایت معلومات تلاش کرده است. شخص مورد نظر امریکا ریم جونگ هاوک خوانده شده که به کار کردن برای استخبارات نظامی کره شمالی در پیویانگ متهم است. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و حالا با هم یک جا برنامه هفتوار مخصوص جوانان هوای تازه را می شنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان امروزه بیکار هستند؟ و آیا جوانان می توانند برای خود فرصت های کاری ایجاد کنند یا خیر؟ و برای ایجاد فرصت های کاری کدام موارد را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نوید احمدی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. پس از روی کار آمدن طالبان به قدرت، بیکاری بین جوانان افزایش یافته است و بیشتر جوانان باسواد و تحصیل کرده نیز یا بیکارند و یا هم به کارهای شاقه مصروفند. جوانان می توانند در این شرایط برای خود شغل زایی کنند. شروع یک شغل جدید به معنای نه تنها ایجاد یک مجموعه مهارت جدید، بلکه یادگیری نحوه ارتباط، تجربه و مهارت‌های قبلی خود با نقش جدید است که باید دنبال کرد. سمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید اگر جوانان بخواهند و تلاش کنند و پشت کار داشته باشند، حتی در شرایط فعلی نیز می توانند فرصت‌های کاری خوبی برای خود ایجاد کنند.
مشکل است ولی ناممکن نیست. اکثریت جوانان از کارهای خرد و کوچک شروع میکنند، بالاخره به کارهای بزرگ میرسند. ما خیلی را دیدیم که از مثلا یک کراچی شروع کردن، نظر به شرایط افغانستان و به سوپرمارکت رسیدن. ولی بهتر از این است که ما دست سر دست مانده بشینیم و هیچ کار نکنیم. مجبور هستیم، چاره نیست، شرایط همه قسم است. مثلا سیگارت فروشی میکنن، در کنار سیگارت فروشی میتونن جوس بیارن، امرایش او بیارن و در ضمنش بعضی چیزهای دیگه که هست که میتونن در یک کراچی یا در یک غرفه بفروشن. بالاخره میتونن اگر سرمایه خود کنترل کنن میتونن به حتی دوکان برسن، ولی شرطش این است که پشت کار داشته باشن و زحمت بکشن. هیچ کس ما را کمک نمیکنه، هیچ کس نیست که با ما مفت پول بده. ما خودمون باید کوشش بکنیم، دیگه چاره نداریم.
سکندر سپهر در بلخ در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید بیشتر جوانان می توانند کارهای کوچک آغاز کنند، اما این کارها را ننگ می دانند و شرم می کنند.
مهمتر از همه این است که جوانان به مگونه شما خودتون هم می دانند، مخصوصا جوانانی که تحصیل کردن و بیکار هستند، اینا اول سر بزنند باید به سایت ها به شکل سایت های کاریابی و همچنان بعضی نهادهایی هستن که نهادهای کارآفرین هستن که باز اونا خودشان پیدا میکنن جوان ها را. اینا باید رشته خاص خود یا مسلکی که مهارت داشته باشن در سایت ها بگذارن، اپلای بکنن، درخواست بکنن و یا بعضی روزنامه ها و جرایدی هست که در اونجا اعلانات کاریابی هست، در اونجا اعلان بگذارن، از استعداد و توانایی و مهارت های خود بگوین. و همچنان اگه هیانن تا وقتی که چه یک زمینی کار داریم پیدا نمیشه، اینا میتونن با کارهای کوچک دست بیازن و میتونن از آغاز. حتی جوان میتونه با فروشی سنت، با ترکار فروشی یا با آغازی مثلا جوز فروشی با یا چیلی بسار کسرمایی کم و اندک آغاز کنند. ولی متاسفانه فرهنگ سنتی افغانستان بعضا اجازه نمیده و جوان ها آر میدانند که این کار را دست بیازند. در حالی که اگر این جوان ما در اروپا برد، در اونجا همین چیز یک گپ عادی است، یعنی فروختن جوس یا مثلا کار کردن در یک رستوران، این که مسائل دیگه که بعضا دست و پای جوانها را بسته میکنه. این موضوعات سنتی و بسال آر دانستن از کارهای کوچک.
سکندر سپهر همچنان می افزاید هرچند شرایط کاری امروزه محدود است، اما جوانان اگر هدف تعیین کنند و برنامه ریزی خوب داشته باشند، با استفاده از توانایی ها و استعدادهای خود می توانند برای خود ایجاد شغل کنند.
بله شرایط کار در افغانستان واسه که محدود است، اما جوان ها اکثرا به هدف حرکت میکنند و اولین چیزی که وقتی که محصل فارغ میشه یا جوان هایی که استعداد کار داشته باشند باید اول به یک خود هدف تعیین کنند و پس از او باز تصمیم بگیرم که به زود چگونه کار بکنم. ما باورمند هستم که اگر جوان ها با تعیین یک هدف و بعد از اون باز گرفتن یک تصمیم از طریق دوستایشان، آشناهایشان، همسنفیهایشان، همکارهایشان میتونن موضوع بیکاری خود مطرح بکنن، خواه نخواه بعضی ها کار پیدا میشه. من خودم با چشم سر میدیم جوان هایی هستن مبتکر که مثلا از صنف از تب فارغ شده به کار خانه شده، ولی وقتی یک صنفی شدیده و از صنفی پسانگ از صنفی برش شده میدیم از ساید کدن علی گونه هم میشه و دوست های خود شریک بسازن و از توانایی های خود بگویند. بگه وقتی درخواست میتن به یک مؤسسه یا به یک انجو در اوج هم اول مطالعه کنند مورد از او نیازمند به چیز و چگونه باید مصاحبه خود تنظیم کنند و مطابق خواستی از او تنظیم کنند. به این گونه اگر جوان خودش مبتکر باشد، جوان تلاش بکند، جوان شرم نکنه از کارهای کوچک تبیست کنه، به هدف خود دست پیدا میکنن و کار پیدا میشه. هرچند که زمینه های کار در کشور ما محدود است، ولی من میبینم که جوان هایی هستن که مبتکر هستن و عملا فعال هستن و اما درآمد یکی مثلا در کشور بیگانه پیدا میکنه از اوکده به مراتب دیگه خوبتر پیدا میکنه.
برای ایجاد فرصت‌های کاری مهمترین موضوع برداشتن قدم اول یا همانا تصمیم گرفتن و اراده کردن است. جمشید نظری در یکی از رستوران‌های کابل کار می‌کند. او می‌گوید هیچ کاروبار از اول بزرگ و میلیونی نبوده است. هر کار از کم آغاز می‌شود و جوانان می‌توانند با سرمایه خیلی کم کاروبار خوب آغاز کنند.
میشه آخو آدم میتونه که با یک پول کم یا مثلا یک مقدار پیسه که دارم میشه چرا نمیشه کار نکنه، میتونه به خود فرصت و کار ایجاد کنه. از این که مثلا به یک بیکاری و یک مصروفیت هایی که مثلا ناخ از بدگاه کار میکنن خب میشه که خودش بره مثلا با یک پول بسیار کم میتونه یک بولونی فروشی جور کنه، اوجه با یک سرمایه بسیار کوچک میتونه شروع کنه، مثلا در حد 5-10 هزار یک بالون گاز باشه و یک ذره آرد و کچالو اینمی چیزا بگیره، یک کار خورتر را یک فرصت کاری اینمی که میتونه به خودش ایجاد کنه. چرا نمیشه؟ اینمی خودش یک فرصت کاری است، با یک پول کم میتونه که یک کار شروع کنه. کار شروع کردن یا کاروبار چه کوچک چه کلان اگه سرمایه خرد باشه یا کلان باشه مهم برداشتن قدم یک آدم هست که میتونه می قدم خدا برداره. همیشه ما به اولین قدم که آدم بلند میکنه اونمو مشکل میباشه، حالا کلانی و خردیش مهم نیست که آدم بگویه کاروبار کوچک باشه یا کلان که آدم آغاز کنه یا نکنه. خب میشه، چرا نمیشه؟ آدم یک پیاله و میتونه بفروشه، اونمو هم یک کاروبار کوچک است که واضح است. تمام کاروبارا و بزنس هایی که در سر جهان است همی اول کوچک بوده دیگه، خورترک یا کلان نبوده که، یا مثلا در اول میلیاردی بوده باشه. خب از کوچک آدم شروع میکنه، از صفر شروع میکنه که به میلیون میلیارد حساب کرده میرسی.
خالق میگوید هیچ جوانی بیکار نیست. جوانان ناامید نباشند. جوانانی که حتی یک دست دارند نیز می توانند کار کنند و منبع درآمد داشته باشند.
جوانان که همین کسی را که خداوند چشم داده
و مثال فرزن اگه یک دست سالم هم داشته باشه بیکاره نیست، هیچ انسان بیکاره نیست، هیچ انسانه هموی که مثال نمی بینم از طریق گوش مشنوه و از طریق زبان پس ارائه میکنه و هم میتونه این کار کرده. دیگه کسی در این قسمت خب بیخی قطعا ناامید نشه، از ناامید از خداوند هیچ کس نمیتونه بوده و از تمام مردم توقع هر چیز هر کار میره الای دیوانه. از دیوانه چیز اصول نمیشه، کوچیسته کو مغزش کار نمیکنه. دیگه از همه مردم که اگر چهار تا پنجی از اون بتانه که مثال فرزند حرکت کنه و چشمش دیده بتانه هر کار هر چیز میتانه، گاه فقط کوشش تلاش توکل به خدا داشته باشه و از اون طرف که توکلش به خدا باشه و خداوند هم قدر عظیم و شان است که این انسان که با این عظمت و حساب هست کرده خلق کرده و همه تو کمکش هم میکند وقتی که تو تکیگاهت خدا را بدانی.
برای ایجاد فرصتهای کاری نیاز به ایده و فکر است و دانستن این که تقاضای بازار چیست. سید زبیر فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتونهای کشور هندوستان است. او که خودش شغل آزاد دارد می گوید جوانان می توانند از یک شیرنی فروشی کوچک آغاز کنند.
و اقتصاد خانم در کشور هند شغل آزاد خوبتر از خوب ببینند که چی شغل آزاد، اگر می تانه سرمایه کوچک داره شغل آزاد بکنه، نمی تانه در جای کار کنه در غریبی خویش عیب نیست. او قدر کار که به افغانستان است هیچ جای نیست. مهمی است که مفکوره باید داشته باشه که فرض میکنیم در کابل چی نیست، بیریانی نیست، میتونه که بسیار از اینی کم یک رستوران جور کنه، بیریانی فروشی کنه، مردم یک چیز نهواریست کل مردم جذب میشه. فرض میکنیم در شیرنی باب لدو چیزا نیست، یک شغل آزاد به خود از امون تاریخ پیدا کنه، کار و یک کسب هر چیزی که باشه، دیماند مردم ببینه، دیماندی که مردم داشت به امون اساس یک بزنس یا حتی که اگر سرمایه نداشت میتونه خودش یک جای کار کنه. کار توان است، اگر کار کنه کارگر باشه توان کار است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، آیا جوانان می توانند فرصت کاری ایجاد کنند؟ و برای ایجاد فرصت‌های کاری کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش‌ها، مصاحبه‌ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که دی روزها و یا دی اواخر بیشتر جوانا چرا بیکار هستن؟ یعنی عوامل بیکاری چی است؟
به نظر ما عوامل بیکاری در قشر جوان تقسیم میشه به دو بخش، یک عوامل فردی است و دیگر عوامل محیطی. عوامل فردی یک سلسله متغیرهای یک سلسله شاخص هایی است که باعث ازی میشه که فرد عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدهد یا قرار بگیرد، که عامل عبارت است اولا نداشتن یک برنامه منظم و برنامه استراتژیک. به خاطر یک معضله کلان است در افغانستان که اکثر جوانان از این دوچاری از این معضله می باشند، یعنی یک برنامه کلی به خاطر پیشبرد امور اقتصادی و زندگی خود ندارند. دوم، نداشتن انگیزه و نپذیرفتن ریسک. نداشتن انگیزه باعث از این می شود که جوانان عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدن و از سوی دیگر یک تعداد توانایی دارن منابع مالی هم دارن ولی ریسک قبول نمی کنن. در تجارت باید ریسکی که پلان شده است یا ریسکی که وجود داره او را باید قبول کرد وارد کاروبار شد. سوم، عدم آشنایی کامل با تکنولوژی و علوم عصری. متاسفانه اکثر قشر تحصیل کرده ما که در افغانستان است بنابر کم کیفیت بودن ارائه خدمات تحصیلی در افغانستان در 20 سال اخیر که اکثرا دانشگاه ها یا مؤسسات تحصیلی نظریات خشک و مغلق را در خور دانشجویان دادن که این به شکل کاربردی نتونستن از این استفاده کنن. و مسئله آخری را حرکت کردن در جریان که همیشه افغانستان کشوری است که مردمش سرنوشت خود یعنی در این میبینن که زمان یا گذر زمان با چی تصمیم میگیره یا با گذر زمان در حرکت است. ولی کسی که میخواه اشتغال داشته باشه یا کسی که میخواه اینگه روشن داشته باشه حداقل از فرصت‌های ایجاد شده از او استفاده کنه، همیشه در جریان در حرکت نباشن که بزرگترین ضربه را برای قشر جوان وارد میکنه که در نتیجه میزان بیکاری در افغانستان رو به صعود میشه. عوامل سیاسی و اجتماعی فرهنگی را وجود داره که عوامل یک عوامل دیگه کشور ما کشور وابسته است که فرهنگ شده در ذهن از خان امام تمام مردم که ما همیشه باید مصرف کنیم و چیزی به نام تولید بسیار کم در ذهن بعضی خطور میکنه و دست به کار میشه تولید میکنه که مصرف گرایی و وابسته گرایی باعث ازی میشه در دراز مدت که ما انگیزه به خاطر کار کردن و اینا را دست میدیم، انگیزه خلاقیت از بین میره و نوآوری ابتکارم تقلیل میکنه به طرف صفر که ما عملا دچار معضل هستیم.
در شرایط امروزی که جوانان با مشکلات زیاد روبرو هستند، ایجاد فرصت‌های کاری چه قبرشان مهم است و آیا جوانان می‌توانند که به خود فرصت‌های کاری ایجاد کنند یا شغل‌زایی بکنند، کاروبار بسیار کوچک آغاز بکنند، امکانش هست؟
در شرایط کنونی یا مشکلات اقتصادی که جوانان روبرو است، ایجاد فرصت‌ها یکی از اصل حیاتی بوده که ایجاد فرصت‌ها یا فرصت سازی از طرف نهادهای دولتی یا از طرف نهادهای خصوصی و سرمایه‌گذاری این باعث میشه که زمینه اشتغال یا اشتغال زایی را برای کتله جوانان مهیا سازن و جوانان بتانه در اونجا دست به کار شوند یا کار کنند. خدمتتان شما در مورد ایجاد فرصت کاری، اگر ما فرض بری بانیم که حالت ما بحرانی باشه، بنابر یک مقوله بزرگ شاید اکثر دوستا شنیده باشن، فرصت های بزرگ در دل بحران ها یا در دل مشکلات قرار داره و استاد میخواه یا کسی میخواه که یعنی نقطه نظر داشته باشه که از این فرصت ها استفاده کنه، این فرصت ها رو شناسایی کنه و از این فرصت ها استفاده کنه. نظر ما در قسمت مثبت است. بله، کسایی که دید خلاقانه داره، دید مبتکرانه داره و به خصوص کسایی که میخواه از این معضله بیرون بره، فرصت های بسیار زیاده در مقابلشان خصوصا در شرایط وجود داره. یکی از فرصت هایی که ما میتونم به طور نمونه اشاره کنم، یک تعداد کتله تحصیل کرده افغانستان فعلا کشور ترک گفتن یا به دیار مهاجرت رفتن، اما ایجاد فرصت برای کسایی که وجود داره میتونه از توانایی های علمی و دانشگاهی خود استفاده کنه، فرصت هایی که برای کسایی که قبلا اینجا بود مهیا بود او فرصت ها اکثرا از بین نرفته و اکثرشان وجود داره، میتونه او فرصت ها را شناسایی کنه و از فرصت های زای استفاده کنه، دست به کار شون و اشتغال زایی نه تنها برای خودشان برای دیگه هم نسلاشان هم بکنن.
خب استاد، میشه بگوین که کاروباری که اگر جوانا بخواین به خود آغاز بکنن با سرمایه بسیار کم و ناچیز میشه آغاز شوه و یا ای که پول بیشتر نیاز داره؟
اساس سرمایه گذاری یا اساس تجارت یا اساس آغاز یک کار اساساً سرمایه نیست. ببینین سرمایه که از عوامل ازیه است که ما کار خود را برای بندازیم، اما اساس کار یک اراده قوی، یک برنامه منظم و یک تلاش شبانه روزی کار داره که ما بتانیم پلان خود یا مو برنامه خود را تطبیق بسازیم. شاید در فکر بعضی سوال خلق شود، درست است ما برنامه هم داریم، پلان هم داریم، بالاخره فرصت هم شناسایی کردیم، تمام موارد از بجوز از سرمایه. ببینید کسی که یک ایده خوب داشته باشه، ایدهش اگر کارا باشه، یعنی ایده از او قابل عملی سازی باشه و نتیجه بر باشه، ایده میتونه با سرمایه گذارا شریک بسازه و نظر و حمایت اونا را جلب کنه، ایده خود عملی بسازه. یک موردی. مورد دوم، کسایی که سرمایه کوچک دارن. ببینین سرمایه گذاری های بزرگی که فعلا در جهان وجود داره، از سامسونگ گرفته اپل و کشور و سایر شرکت های تولیدی، اینا از یک گام کوچک شروع کردن، از یک گام کوچک ولی به یعنی به بزرگ سوپر تجارت ها تبدیل شدن در سطح جهان. مسیرهای بلند یا قله های موفقیت با گام های کوچک پیموده میشن. ما باید با سرمایه ابتدایی یا سرمایه کوچک بزنس خود برای بندازیم، تجارت خود، و در یک محدوده زمانی نیاز است که تا که این سرمایه گذاری ما تبدیل به یک سرمایه گذاری بزرگ شد. اما مشروط به یکی ما قبلا هم اشاره کردم، یک نیاز سنجی داشته باشیم، فرصت ها را شناسایی کرده باشیم، برنامه ریزی داشته باشیم و تلاش پی در پی داشته باشیم به خاطر با موفقیت رساندن تجارت های کوچک ما که با سرمایه کم شروع کردیم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که برای آغاز یک کاروبار جوانان باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
به نظر ما اول این که ما فرصت ها را شناسایی کنیم، وابسته به یک مطالعه عمیق در قسمت فضای اقتصادی، فضای سیاسی، فضای اجتماعی و بالاخره فضای تجارتی است که ما امو کار یا امو تجارت را شروع میکنیم. باید دوم داشتن یک برنامه مدون، یک برنامه جامع، یک برنامه که بتانه امی فرصت ها و چالش ها و نقاط قوت و ضعف ما در او برنامه گنجانده شود و امو مسیری که ما تعیین میکنیم باید زمانوار یا مددوار با در نظر داشت از او برنامه پیش بریم تا که بتانیم امو ارزیابی کنیم خودا که امی برنامه که ما عملا کار داریم به سوی موفقیت پیش میره یا عدم موفقیت. مورد سوم، ارزیابی کلی از تجارت یا مواردی که فعلا وجود داره، یا واضح‌تر خدمتتون عرض کنم، یا از بزنس ها یا تجارت ها یا سرمایه گذاری های مشابه.
دوستان نهایت گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
کرے زم با کام خیر گردا میرو بایدو آبم نمی برد بار کن پیاله را کینا بی آتشی بیرست ره به حال خرابه